چیه؟ حکم آفرین. یعنی وقتی که حالا ما مفاهیم رو داریم، حالا مفاهیم رو که داریم با دو مرتبه فعل وحدت آگاهی این مفاهیم مختلف رو به هم وصل میکنیم، به این معنا که یه مفهوم اشمل جامعتر را به عنوان پردیکیت محمول قرار میدیم برای یک موضوع و مثلا میگیم که الکل ضد عفونی کننده است، مفهوم ضد عفونی. آهن تنش، در تنش وارد میشه، آهن تنش پیدا، آهن پیچش پیدا، طلا چکش خواهد. این میشه حکم. پس حکم هم یه جلوه دیگه از سنتزه، سنتزه اتفاق میفته. خب حالا سنتزه اتفاق میفته، بعد کانت میگه این سنتز که میخواد اتفاق میفته از چه مسیری اتفاق میفته، یعنی شما این مفهوم را چجوری به این مفهوم در کجا اینا رو به هم ربط میدیم، در کدوم وعا، در کدوم ظرف اینا به هم ربط پیدا میکنن؟ خانم ایدری نه، در حالت عادی، یعنی در حالت حکمی که پسینیه، یعنی در حالت عادی در تجربه. یعنی کانت میگه یه ایکسی هست که من بهش میگم تجربه، و این ایکس چیکار میکنه؟ این مفهوم فلز را که شما دارید فرا آراسته میکنه، یعنی مرتب با مفاهیم هایر، با مفاهیم بالاتر، با تمثلات بالاتر اینها را به هم پیوند میده، مبدل میکنه به فعل وحدت آگاهی. وقتی این شد، وقت شما قضایای متعدد دارید، این قضایای متعدد هر قضیه یک جنبه از ابژه را متعین میکنه، چون تعین شی همون تعین آگاهیه، تعین آگاهی همون تعین قضیه است، تعین حکم. پس مرتب با هر حکمی یه آگاهی دارید که وسعت پیدا میکنه، آگاهی که وسعت پیدا میکنه یعنی ابژه داره وسعت پیدا میکنه. این ایکس در تجربه، اما این برای کانت کافی نیست. یعنی شما امری که در تجربه پدید بیاد، یعنی پسینی باشه، برای کانت کافی نیست. چرا کافی نیست آقای کاظمی؟ چرا کافی نیست؟
بعضی از احکام که دارای یک نوعی از ضرورت و کلیت هستند، منشأشون نه در تجربه که از اون خواستار معلوم هستند، یعنی از اینجا ساله بشن باید.
نه، حکمی که در ظرف تجربه حاصل میشه، یعنی یه ایکسی هست که شما با اون ایکس دائم مفهوم آ یا موضوع را می افزایید و دائم محمولایی رو به اون نسبت میدید، اینا در ظرف تجربه اتفاق میفته. اما کانت این براش کافی نیست، یعنی این حکم کافی نیست. خب حالا بعد شخصیه، بعد شخصی بودنش، این حکم ضروری نیست. چرا ضروری نیست؟ چون تجربه مفید ضرورت و کلیت نیست. کی گفته؟ هیوم گفته. یعنی دیگه بعد هیوم شما تو تجربه نمیتونی دنبال ضرورت و کلیت بگردی. پس ضرورت و کلیت در قضایای پسینی حدید نمیاد. شما دائم این مفاهیم رو به هم مرتبط کن، هی قضیه میسازی، فعل وحدت آگاهی میسازی، ابژه هم اضافه میکنی، ولی ابژه ابژه نیست واقعا، هنوز ابژه نیست، ابژه واقعی نیست. چون تجربه اون چیزیه که شما هنوز عناصر پیشینی درش وارد نشده. اون وقت بحث میره رو عناصر پیشینی، که عناصر پیشینی چی هن؟ اون وقته که جنبه سوبژکتیو دیگه اون وقت نباید داشته باشه. خب تا اینجا درسته. حالا کانت دنبال اینه که این قضیه یعنی آگاهی مبدل به چی بشه؟ ضرورت و کلیت مبدل بشه. پس کانت دنبال آن است که راهی پیدا کنه که این امر از حالت شلوول، این قضایی از حالت شلوول که هنوز معلوم نیست اینا ارتباطشون واقعا چجوریه، در بیاد مبدل بشه. یعنی اگه نتونه این کارو بکنه، یعنی فلسفه فلسفه نیست دیگه. فلسفه کارش تعیین و تأمین ضرورت و کلیت. خب دنبال چی میگرده؟ دنبال یه عنصر پیشینی، اپریوری. اپریوری از نظر کانت های شهرابی چیه معنای اپریوری؟ پیشین. پیشینی خب یعنی چی؟ عنصری که در ذات خودی ضرورت کلیه، یعنی ضرورت و کلیت در متن تجربه به دست نمیاد. ضرورت و کلیت اگه باشه امر پیشینیه. حالا دنبال امر پیشینی میگرده. امر پیشینی باید مفهوم باشه. اگه مفهوم نباشه که ربطی اون وقت به فاهمه و موضوع و حکم پیدا نمیکنه. خب مفهوم را کانت از طریق سنتز به دست میاره. مفهوم با سنتزه. خب پس دوباره یه سنتز میخواد. این سنتز چیه؟ خانم جلالی این سنتز چیه؟ نه اون سنتزی که کانت دنبالش میگرده که اگه اون سنتزه باشه اون یه مفهومی پیدا میشه، که اگه اون مفهومه باشه اون مفهوم میتونه ضرورت و کلیت را بیاره تو این حکم. چیه اون تألیف؟ آی ما یه جور تألیف خود همون مقوله است تألیفه. حالا از اون شروع کنیم. سهم خود مقوله سینتزه، سینتزیزه، تألیفه. بله؟ سوال این بود که دو اون ضرورت و کلیت رو تو عنصر پیشینی پیدا میکنه. اون عنصر پیشینی باید مفهوم باشه، اون مفهوم باید تألیف باشه. اون تألیفه چیه؟ حالا این قدم بعدیه. اول مفهوم رو پیدا کنیم. اون مفهوم یه سنتزه. اون سنتز پیوره. وحدت محض. پیور سنتز. یه سنتز محض. یه سنتز محض باید باشه. تا سنتز محض نباشه امکان این که این سنتزای آگاهی که شهود حسی توشه، این سنتزای آگاهی قوام پیدا نمیکنه. یعنی این سنتز محض باید بخوره به این سنتزایی که تو آگاهی و شهود حسی هست. ملات ایناست، ملات اینا اگه نباشه این آجرا کنار هم قرار میگیره، اما این آجرا به هم متصل نمیشه. این آجرا سفت نمیشه. وقتی آجرا سفت نمیشه آگاهی محکم نمیشه. یه سیمانی میخواد. این سیمان پسینی نیست، اینا رو تو خود تجربه به دست نمیاری. این سیمان پیشینیه. این سیمان چیه؟ مفهومه. اما از قبیل مفهوم آهن و طلا و مس و جیوه و خوبی و بدی و زشتی و زیبایی و هر چقدر شیرینی و این چیزا نیست، چون همه اینا تو تجربه هم مفاهیم که تو تجربه هم. هزار مفهومی که در تجربه هم به هم اضافه کنی مثل آجرایی هستن که کنار هم بذاری هنوز سفت نمیشه. برای اینکه سفت بشه باید پیشینی باشه. وقتی پیشینیه یعنی مفهوم پیشینی. مفهوم پیشینی یعنی چی؟ یعنی مفهوم که از خود نفس، کانت میگه از خود نفس پدید بیاد، خودش اون رو ابداع کنه، نه اینکه از بیرون، نه اینکه مادهش از بیرون باشه، از خودش. پس یه سنتزی میخواد باشه که پیشینی باشه. سنتز مفهومه، پیشینیه. وقتی پیشینی شد یعنی ماده خارجی توش نیست، وقتی ماده خارجی نیست یعنی محض، پس یه سنتز محض لازم داره. کانت به این سنتز محض میگه مقوله، کاتگوری یا مفهوم محض، یه سنتز محضه که فاهمه تو فاهمه رخ میده، مثل ملاته، مثل سیمانه، میزنه به اینا، اینا صفر میشه. پس همه چیز تو سنتز اتفاق میفته. پس سنتز یک وقته که باش مفهوم تجربی رو به دست میاری، یعنی مفهوم طلا، مفهوم گربه، مفهوم قورباغه، اینا سنتز همش. اما سنتزیه که فاهمه روی شهود حسی انجام میده، اونو مبدل میکنه به مفهوم. ماده داره، مادهش از خارج میاد. بعد یه وقت سنتز ثانیه، میگه تمثل و تمثل میشه حکم، the representation of representation، میگه judgment، judgment the representation of representation، یعنی مفاهیم رو با هم چفت و بست میکنه. اما این مفاهیم چفت و بست میشن؟ نمیشن، خودشون با هم چفت و بست میشن، چون پس نینی هم. پس یه سنتزی میخواد که اون سنتز محض باشه، اینا رو با هم چفت و بست کنه. همه اینا فعله، از دم فعل آگاهیه که پشت سر هم داره اتفاق، فعل پشت فعل. اما پس یه فعل بنیادین هست که اون فعل بنیادین اگر نباشد، اگر اون فعل بنیادین نباشد، تمام احکام تجربه رهاند، تمام احکام تجربه بدون قوامن، بدون ضرورت و کلیه هست. اون سنتز بنیادین مقوله است. این مقولات 12 جور هست. پس 12 جور سنتز محض وجود داره که اون سنتز محضا میان مقولات میان و آگاهی را قوام میده. منتها کانت میگه خب حالا این چطوری این پیشینیه به این پسینیه زمیمه میشه؟ پیشینی چجور زمیمه میشه به پسینی؟ شما اینا میخوای بپرسی های شهر رو بید. سوال شما اینه، سوال هم استنتاج موتر بید همونه دیگه، یعنی یه سنتزای محضی لازمه که اون سنتزای محض اگه نباشه، اگه سنتزای محض نباشه، اون سنتزا، اون سنتزای دیگه یعنی جاجمنت ها، یعنی احکام، اینا همچون آجرهایی کنار هم قرار میگیره. این سنتز، پس سنتز مقوله یه امر پیشینی. فهمید؟ نه نفهمیدی بگو دیگه. نفهمید سنتز محض یعنی سنتز فاهمه، سنتز فاهمه یعنی سنتزی که ماده نداره، ماده شهود نداره، فاهمه خودش از پیش خودش ابداع کرده اینا رو.
خب این با خود فاهمه من فکرش می‌کنم، خب من ظاهراً دارم کار می‌کنم.
آره
حالا این که اسمش میارم سنتز با اینکه بگم خود فاهمه دارم کار
می‌کنم، فرقش چیه؟ فاهمه دو جور کار می‌کنه. فاهمه یه وقت رو موادی که از بیرون میاد کار میکنه، یه وقت با موادی که از بیرون میاد کاری نداره، رو خودش کار میکنه. فاهمه محض اونجاست که فاهمه محضه. نه استعلایی نیست، این کار فعلا پیشینیه. استعلایی که میشه استعلایی یه چیزی مبدأ قرار میگیره. وقتی یه چیزی مبدأ واقع میشه برای قضایای ضرور کلی، به اون از اون حیث بهش میگن استعلایی. پس یه چیزی اول باید پیشینی باشه، وقتی پیشینی بودنش ثابت شد، تارتن پیشینی تارتن اخرى استعلایی. پس اول باید شما اثبات کنی یه چیز پیشینیه، تا پیشینی نباشه که استعلایی میتونه باشه چیزی که پیشینیه؟ نه استعلایی نیست، استعلایی چیزیه که منات ضرورت و کلیته. پس چیزی پیشینی نباشه از تو تجربه به دست بیاد که منات ضرورت و کلیت نیست. پس حتما امر استعلایی به ضرور امر پیشینیه. پس اول باید اثبات کنی پیشینیه. خب مقوله پیشینیه، مقوله پیشینیه. چرا؟ چون ماده نداره، ماده نداره. وقتی شما میگی مفهوم جوهر، مفهوم وحدت، مفهوم علیت، اینا که ماده نداره که، یه شیئی توش نیست که، یه امر تجربی توش نیست. مفهوم علیت یعنی آنچه نبود و بود شد محتاج علت است، محسوس توش نیست، معقوله. توجه شد؟ پس یه سنتزهایی هست، از یه سنتزهای تألیفه، یعنی شما دو تا چیز رو به هم وصل میکنید توی ذهن، اون میشه مفهوم علیت، مفهوم جوهر، مفهوم وحدت، اینا پدیده. پس مفهوم وحدت، مفهوم جوهر، کثرت، اینا مقولاتن، یعنی سنتزهای محضن. سنتزهای محض یعنی فاهمه از پیش خودش اینها رو ابداع میکنه، ابداع کرده، ساخته، میسازه، نه اینکه ساخته گذاشته یک کنار، قالب درست کرده، نه، انبار نیست. فاهمه انبار نیست، فاهمه کارکنه است، یعنی دائم تولید به مصرفه، یعنی مفهوم علیت رو دائم تولید میکنه و ازش استفاده میکنه، مفهوم جوهر رو دائم تولید میکنه. فعل سنتزه، سنتز یه فعل مدامه. این که گفتیم فطری نیست و با فطریات و اینا مخالفت کردیم، خاطر اینکه کانت اصلا نمیگه اینها سنتزهایی هستن که فاهم آنها را درست میکند و بعد آنها را کنار هم قرار میدهد و در یک صندوق خانه انبار میکند و سپس آنها را یکی یکی بیرون میآورد و اعمال میکند بر شهودهایستی. در متن کانت یک همچین جمله‌ای و همچین مطلبی وجود نداره. سر تو سر کانت میگه سنتز دائم فعله، فعل مدام، همطور که عرفا میگن خلق مدام، خلق مدام، لا تکرر فی التجلی، در تجلی تکرر نیست، دائم فاهم این کارو، پس خلق مدام. حالا خلق مدام که یعنی مفاهیم رو ساخته، مفاهیم رو ساخته، حالا این مفاهیم رو ساخته، میخواد با این مفاهیم حکم درست کنه. چه حکمی؟ حکم ضروریو. حالا کانت میگه دو جور میشه این کار کرد، دو جور. یه وقت به نحو سوبژکتیو، یه وقت به نحو ابژکتیو. یعنی یه وقت از مقوله‌ای که تو ذهن پدید آمده استفاده می‌کنی، حکم هم باش درست می‌کنی، اما این حکم ضروری و کلی باز، ضروری و کلی باز نیست. یه وقتیه که این حکم شما به مبدأ سوبژکتیو، یعنی مبدأ من شخصی، من فردی داره اتفاق میفته. این من فردی میتونه جمع باشه، جمع افرادم، یعنی به مبدأ اشخاص باشه. خب وقتی مبدأ اشخاص شد، خب این من، این منی که شخصیه، من تجربیه دیگه، چون شخص خودش رو تجربه میکنه، من خودم رو تجربه میکنم به عنوان من. حالا من تجربی از یه مفهوم استفاده میکنه، یه حکم تجربی میده. خب چون این من خودش تجربیه، تمام افعالی که از این من صادر میشه اونا هم تجربیه. پس اگر از مقولم استفاده کرد، اون مقوله کمکی نمیکنه، یعنی بازم اون موضوع را مبدل نمی کنه به امر ضروری و کلی، چون یه موجود محسوس تجربی، یه من تجربی داره از یک مفهومی استفاده میکنه برای یه قضیه. خب باز کفایت نمی کنه. کی کفایت میکنه. وقتی که این مقوله به ما هو مقوله بشه مبدأ حکم، وقتی مقوله مبدأ حکم شد دیگه اون من، اون من میشه من محض. همونطور که مقوله مفهوم محضه، اگر بخواد مفهوم محض مبدأ بشه، باید اون کسی که مقوله محض رو مبدأ میکنه خودش چی باشه؟ محض باشه. یعنی یه موجود محض میتونه یه موجود محض را مبدأ قرار بده، و الا یه موجودی که غیر محضه نمیتونه از موجود محض، چون موجود محض بالاتر از موجود غیر محضه. بس موجودی که محضه اگر از یه مفهوم محض استفاده کرد، اون مفهوم محض رو هم میاره تحت وضع خودش، یعنی از محوزت خارجش میکنه. یعنی چی؟ یعنی این حالت محض رو مبدل میکنه به یک یه نحوی از مفهوم، از حالت محض خارجش میکنه. پس برای اینکه از حالت محض خارج نشه، باید اون کسی که یا اون موجودی که اینو اعمال میکنه خودش چی باشه؟ محض باشه. پس اون من باید محض باشه. وقتی اون من محض شد دیگه من سوبژکتی و فردی شخصی جمعی و اینا نیست، میشه من استعلایی. استعلا از فرد، همونطور که من از فرد استعلا میکنه، مقولم از شی استعلا میکنه. فهمیدی؟ نه اگه نفهمیدی نه آلمان، یعنی حرفی ندارم و تعارف نکن. خب یه جوری بگیم که بهتر بفهم، کمک میگیریم از افلاطون. چون افلاطونی کانت میگه من افلاطونی هم و من افلاطون از خودش بهتر. خب میان کمک میگیریم. تو متن کریتیک خب افلاطون چی میگفت؟ افلاطون میگفت یه مش سایه، سایه هست دیگه، سایه، این اشیایی که ما باش سر و کار داریم سایه هست. سایه خب چیزی که سایه هست، خب نوری توش نیست. وقتی نور درش نیست، یعنی نور حقیقت درش نیست، نور حقیقت درش نیست، بنابراین نمیتواند به مثابه علم و حقیقت بر شما متجلی بشه. پس آگاهی به سایه ها از نظر افلاطون دوکسا، باوره. بله باوره دیگه، باور علمه، باور که علم نیست. خب حالا باوری که جناب افلاطون میگه بیاریم تو سطح کانت، یعنی حالا افلاطون رو کانتی بفهمید. چی میگه؟ میگه خب نه، شما حالا به سوژه کاری نداشته، به اون سایه کار داشته. اون سایه چیه در کانت؟ حسینیه دیگه، حسینی، حس محسوس، شهود حسی. شهود حسی بر هم انباشته کنید، شهود حسی به شهود حسی. اون مفهوم هم که درست میکنی که چیزی بالاتر از شهود حسی نیست که. شما به این بگو آهن، خب آهن هم ربط به شهود حسی داره. آهن که کار خارق‌العاده نیست، کلا کبوتر اینا از شهود حسی به دست اومدن، منتها فاهمه اونجا یه بازی کرده اینو درست کنید. پس شما هزار مفهوم را در فاهمه به هم ربط بده، از نظر کانت علم نیست، افلاطون نگاه کن. چرا؟ چون همه اینا چیه؟ ساینس. پس شهود حسی و جاجمنتی که از شهود حسی به دست میاد، یعنی جاجمنت پسینی، یعنی حکم تألیفی پسینی، کلوم از نظر کانت همون حالت دوکسا، باوره، باور افلاطونیه. خب حالا افلاطون میگه که چیکار کن اول چیکار کن برای اینکه آدم بشی، درست بشی، آقا بشی؟ چیکار کن؟ باشه حالا بیاز اینا، یعنی عزل نظر کن از محسوس، ترک کن محسوس را، ترک کن به فعل مرگ، تمرین مرگ، تمرین مردن کن. اینا میگه مشق مرگ که اساس حکمت در افلاطون. فیلسوف کسیه که مشق مرگ میکنه. مشق مرگ یعنی عزل میکنه توجه رو از محسوس، میره فراتر، خلع بدن میکنه. خلع بدن کرد یعنی از من تجربی سوبژکتیو در، یعنی بدن داره دیگه، من سوبژکتیو بدن داره، عزل میکنه مرگ، با مرگ میره از بدن، پس از حالت فردی در میاد. چون ملاک تفرد نفس چیه؟ با چی نفس فرد میشه؟ با بدن. این نفس با بدن فرده، بدن رو ازش بگیر دیگه فرد متصل میشه به حقیقت. پس عزل میکنه، عزل توجه میکنه از محسوس افلاطون، تا بره چی رو مشاهده کنه؟ مسل چی هم؟ مسل چی هم؟ بگه؟ محض. کانت میگه عزل میکنه فاهمه از محسوس تا به مفاهیم محض. پس می‌بینید افلاطونیه، خیلی افلاطونیه. پس اما افلاطون وقتی میخواد عبور کنه از محسوس، نظر به شهود داره، چون اونا هستن، یعنی اون ایده ها هستن در ماوراء طبیعت، نفس با دیالکتیک به اونها ملحق میشه. خانم هیدری اصلا از دست را کی؟ خب دیگه آره دیگه. بالاخره نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، هر کفری با ایمانی همراه. وقتی به چیزی توجه میکنیم عزل نظر از چیز دیگه. خب پس رفت به عالم ماورای طبیعت افلاطون تا شهود کنه، اما شهودی در کانت معنی نداره. پس چون شهودی معنی نداره، این که محضه چجوری حاصل میشه؟ چجوری حاصل میشه؟ محضه با فعل میسازه اون را، عزل میکنه و میسازه، ایجاد میکنه. مرتبه ابداعه دیگه، شهود نیست، نمیره شهود کنه اونا را، اونا را سنتز میکنه. حالا که ساخت شد فاهمه محض. حالا دوباره برگردیم افلاطون. افلاطون رفت شهود کرد، حالا اونا رو شهود کرد، بعد چی کار میکنه؟ حالا شهود رو کرد و اینا در اون عالم بود و خلع بدن کرد برمیگرده، آفرین، خلع بدن میکنه، اما اونجا نمیمونه دیگه، در عالم مرگ که نمیمونه. شیخ اشراق میگه ما حکیم را حکیم نمیدانیم الا اینکه خلق بدن کنه. افلاطونی هم میرداماد مشایی میگه ما حکیم را حکیم نمیدانیم الا خلق بدن ملکه او باشه، نه اینکه گای خلق بدن، لحظه خلق بدن کنه. این تازه مشاییشه. خب افلاطون خلق، کانت میگه ما حکیم را حکیم نمیدانیم الا خلق بدن کنه. منتها خلق بدن که میکنه به نحو کانتی خلق بدن کنه، نه به نحو افلاطونی. یعنی قطع نظر کنه از محسوس، روی بیاره به فاهمه، در فاهمه محض. حالا افلاطونی گفتید برمیگرده دیگه، برمیگرده به محسوس. وقتی برگشت به محسوس، برای اینکه علم پیدا کنه، برای اینکه در محسوس علم واقعا پیدا کنه، باید چه اتفاقی بیفته؟ از منظر معقول به محسوس بنگره. پس حکیم فرقش با آدم معمولی چیه؟ حکیم از منظر مسل به محسوس نگاه میکنه. پس آدم معمولی از منظر محسوس به محسوس نگاه میکنه. اون وقت این میگه عدالت همینه که من میگم، خوبی همینه که من میگم، زیبایی همینه که من میگم. یعنی به قطع و یقین میگه، به قطع و یقین میگه. یعنی مثل که از فاهمه در استفاده میکنه، کانتیش بگه مثل که ظاهرن داره از مقوله استفاده میکنه، چون با یقین میگه. اما یقینش چیه؟ یقینش دوکسا باوره، یقین شخصی، یقین شخصی، به یقین شخصی. پس سوبژکتیوه. یعنی حالا کانتی نگاه کنیم، این یقین شخصی که افلاطون میگه به نظر کانت همونه که کانت بهش میگه سوبژکتیو، یعنی یقین شخصی داره. یقین شخصی برای افلاطون باوره، برای کانت هم امر پسینیه. پس امر پسینی، ولو اینکه از مقوله استفاده کنی، ولو اینکه مقوله بهش بزنی، بازم پسینیه. چرا؟ چون فرد منقمر در محسوس داره این رو حکم را میکنه، حکم سوبژکتیو. اما اگر افلاطونی شدی و از منظر معقول به محسوس نگاه کردی، حالا توی هر محسوسی معقول میبینی. بنابراین این معقول میشه آگاهی، اون شی میشه شی. پس اگر از منظر مقوله به عالم نگریستی، از منظر مقوله به عالم نگریستی، نه اینکه از منظر شخصی مقوله اعمال کنی بهش، یعنی دوکسا، یعنی بری بالا، رفتی بالا میشه من اصطلاحی. حالا من اصطلاحی از منظر مقوله به محسوس نگاه میکنم. اگر یه همچه اتفاق افتاد، اون وقت شی میشه شی، ابژه میشه ابژه، آگاهی میشه آگاهی، قضایای ضرور کلی پدید میاد. پس یه وقت به مبدع مقوله اشیا رو نگاه میکنیم، یعنی میری بالا و نگاه میکنی. وقتی رفتی بالا دیگه من شخصی نیستی، من است، یعنی همون افق سوژه هستی، همون افق بشری، از افق بشری نگاه میکنی، نه از افق شخص. این استنتاج استلایی. پس استنتاج استلایی با دیالکتیک نزولی افلاطون قابل مطابقت. حالا اگه رفتید شرحی شارحی پیدا کردید که اینجوری که من دارم میگم گفت، بیاید به ما نشون بدید، برید شعاره ها رو پیدا کنید، ببین اصلا کسی اینا رو گفته، اینجوری گفته، این پیدا کردید، بنده هم خیلی استفاده میکنم. اون وقت صدر المتعلهین میگه حمل حقیقه و رقیقه، میگه یه رقیقه تو این عالم هست با یه حقیقه، این رقیقه، حقیقه و رقیقه حمل میشه. اونم افلاطون، یعنی ملا صدرای افلاطونی میگه حمل حقیقه به رقیقه، کانت افلاطونی میگه حمل مقوله به شیعان. فلسفه یه زمینه، فلسفه یه زمینه، فلسفه دو تا زمین نیست، ده تا زمین نیست، بیست تا زمین نیست، فلسفه یه زمینه، تمام حکما تو یه زمین بازی میکنن، دیدگاهاشو فرق میکنن، تو یه زمین بازی میکنن. داره نیست که هر فیلسوفی بر خودش در و دکون باز کرده، یه زمینه. افلاطون باز کرده، همه تو هم همه همون جان همون جان که این گفته. این ارسطو که 20 سال شاگرد افلاطون بوده و بعد مثل بچه شطور هی لگد میزده به شطور محترمانش، لگد میزده به افلاطون، لگد میزده با نه ریاضی فهمید چیه نه مصر، 20 سال هم شاگرد افلاطون نفهمید مصر چیه نه ریاضی، اما تو همون زمین بازی میکنه، افلاطونیه بیش از اون که فکر کنه، افلاطون رواقیش افلاطونیه، پیکورش افلاطون، افلوتینش افلاطون، توماسش افلاطونیه، ابن سیناش افلاطونیه، اون یکی افلاطون. هنر اینه که بفهمی که این افلاطون چه کرده و بعد همه اینا چطوری تو این زمینه، تو این زمینه. نیچم که میخواد افلاطونی نباشه، شب و روز افلاطونی، دلوز هم افلاطون. فلسفه یه زمینه، من چه جوری به شما بگم؟ پس کانت افلاطونیه بیش از اونچه که فکر کنید افلاطون، هگل افلاطون. بچه ها فلسفه اینه، عمقش رو بفهمید، عمق فلسفه. به این حرفایی که این وره الان مده، فلسفه شده مد، مد بله، مد میاد و میره. مد حسنش اینه که میاد همه گیر میشه، اما بعد میره. اون که میمونه افلاطونه، اون که میمونه افلاطونه. پس الان یه ذره بهتر مقولات رو فهمیدید که چی میگه کان. بله؟ چی میگه؟ حالا من از شما خواهش میکنم، التماس میکنم، برید شراح بخونید، ای برید شاره، برید چی میگم، گایه رو بخونید، ببینید اینجوری میگم، اینجوری فهمیدم، برید بخونید. فرق این مدرک، این مدرکی است که خود بنیاده، اما افلاطون و مدرکی که افلاطون میگه خود بنیاد نیست. مدرک افلاطون در پرتو نور آگاتون به عالم نگاه میکنه، خود بنیاد نیست، خود کفا نیست، خودش مبدا عالم نیست، بلکه دائم در پی اینه که از اون چیزی که در عالم حقیقته برخوردار بشه. اما وقتی آگاتون میشه سوژه اصطلاحی، همین آگاتونی که افلاطون میگه، حالا از نظر کانت ترانسندنتال یونیتی آف اپرسپشن، وحدت استعلاعی خودآگاهی. این وحدت استعلاعی خودآگاهی رو برو تو افلاطون، آگاتونه. همون آگاتونیه که نورش میخوره به مسل. وقتی نورش میخوره به مسل، شما نگاه میکنی به مسل، مسل رو در پرتو نور آگاتون مشاهده میکنی، بعد میای محسوسات رو در پرتو نور اونا مشاهده میکنی. حالا اگر آگاتون شد سوژه استعلایی، از نور نفس، نور نفس میخوره به مقولات، از مقولات محسوس شناخته میشه. پس سوژه مدرن جای آگاتون افلاطون میشه. چون
که
ما فهمیدن
تعبیرش
لفظی بوده. افلاطون لفظیه؟ نه، تفاوت لفظیه به طور کلی باید مرخصی بگیره. استراحت مطلق، مطلق یعنی دیگه
بود. افلاطونی کانت، افلاطونی خوب هستیه. مرکنچناسی
همونی
که بوده
شفاوتی
هیچ پیشرفت
حاصل نشده، هیچ پیشرفت حاصل نشده، همونی که هم. خب در 22 می فرماید که خلاصه آنچه گفتیم بدین قرار است. این تو تمهیدات، فراهم آوردن شهود با حواس است و فکر کردن با فاهم. فکر کردن عبارت است از متحد ساختن تمثلات در وجدان. پس دائم متحد ساختن یعنی سنتز، دائم سنتز. این اتحاد یا صرفاً بالنسبه به ذهن سوژه حاصل می شود، بالنسبه به ذهن سوژه. آیش شهرابی، بالنسبه به ذهن سوژه که در آن صورت ناضروریست، ناضروری یعنی سوبژکت، بالنسبه ذهن سوژه یعنی من تجربی، من تجربی تجربیه، پس خودش در عالم دوکساست، هرچی هم حکم کنه در عالم دوکساست. و یا به نحو مطلق صور، مطلق صورت گیرد که در آن صورت ضروری و ابژکتیو است. اتحاد تمثلات در وجدان حکم است، بنابراین فکر کردن همان حکم کردن است، یا به طور کلی ارجاع تمثلات به احکام است. بدین وجه احکام یا صرفاً سوبژکتیو است و آن وقتی است که ارجاع تمثلات به وجدان و اتحاد آنها در ذهن یک سوژه صورت می‌گیرد، در ذهن یک سوژه. و یا ابژکتیو است و آن هنگامی است که اتحاد تمثلات در وجدان به نحو عام، وجدان به نحو عام یعنی لا بشر، وجدان به نحو عام یعنی کدوم وجدان؟ وجدان استدلالی، وجدان استدلالی میگه عام، یعنی همون افق بشری، یعنی وجدان به نحو افق بشری عام لا به شرط. یه وقت هم تو این فرد اتفاق میفته، هرچی تو فرد اتفاق میفته، هرچی فرد 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 حکم بده، از نظر کانت هشیزی ارزش نداره. اون وقتیه که از منظر مقوله حکم داده میشه. پس مقوله است که شی رو شی میکنه، پس مقوله است که شی به واسطه اون شی میشه. پس استنتاج استعلایی سوالش اینه، کانت در استنتاج استعلایی نه استنتاج ما بعد از طبیعی که مقولات رو به دست میاره، در استنتاج استعلایی میپرسه ما چه حقی داریم، ما چه حقی داریم مقوله که پیشینه بر شهود حسی که پسینه حمل کنیم، ما چه حقی داریم که چنین کنیم. حالا با آنچه که گفتیم شما بگید چه حقی داریم، با آنچه که گفتیم شما بگید چه حقی داریم، چه حقی داریم؟ که اون مقوله رو هم کنیم به شهود هست. بله؟ خب خب حالا افلاطونی بگیم قرار شد حالا اینا یعنی تمام اینا که اینجاست اینا رو نوشته نسخه اصلی کجاست؟ نسخه اصلی ایده ها هستن. کانت داره میگه که نسخه اصلی تمام اشیا چی هم؟ نسخه اصلیشون کجاست؟ معقولات نسخه اصلی هن. متوجه شید بچه ها، کانت میگه مقولات نسخه اصلی اشیان، اینا که تو شهود حسی به دست میاد اینا چی هم؟ رونوشتن. رونوش برابره است. رونوش برابره. چرا ما حق داریم مقوله رو حمل کنیم به اینا؟ چون اصل این رونوشته، اصل اصله، رونوش برابر اصل. پس اگه این رونوشته اون اصل حمل اصل بر رونوشت حمل ضروریه. یعنی اگر اصل نباشه رونوشت چه؟ چرا حق داریم؟ چون اصل اونا این اصل همه اشیاء تجربه مقولاتن اصل. شما نمیتون پرسی که چرا اصل رو بر رونوشت حمل میکنی؟ چون از رونوشت بدون اصل رونوشت نیست. پس اصول اشیاء در عالم مقولاتن. پس مقولاتن که ابژه های حقیقی هن. مقوله ابژه است. این اشیاء که تو حس به دست میان اینا ابژه فرعی هن. مقوله ابژه اصلیه. حالا میفهمیم کان در انقلاب کوپرنیکی چه کار داره میکنه. در انقلاب کوپرنیکی میگه اشیاء بر ما تطبیق بکنن. یعنی بر چی تطبیق بکنن؟ بر اشیاء اصلی. یعنی این ادراکات که به دست میاد باید تطبیق بکنن به اشیاء اصلی. اشیاء اصلی بیرون نیستن، اشیاء اصلی تو هن. پس اینا حمل، پس اینا مطابقت میکنه، اونا بر اینا حمل میشن. وقتی حمل شد شی شی میشه، آگاهی آگاهی میشه، وحدت وحدت میشه، سوژه سوژه میشه، سوژه اصطلاحی میشه، همیشه سر جای خودش. پس کانت داره میگه اگر از منظر مقوله به عالم نگاه نکنی، از منظر مقوله به عالم نگاه نکنی، هیچ امر ضروری و کلی برایش تو حاصل نمیشه. حالا اینطوری نیست که حالا به کانت بگی خب از را دوستاد بفرمان ما چجوری به مقوله نگاه، از مقوله نگاه کنیم، بعد بگید دیالکتیک برید پیدا کنید و چله بشینید و ریاضت بکشید. نار نمیگه با کانت دیگه، اهل این چیزا نیست. داره صورت رو میگه، صورت رو داره میگه. میگه اگر بخوای علم ضروری و کلی پیدا کنی باید از منظر مقوله به عالم نگاه کنی. تموم شد. میگه به من چه که تو میخوای ضروری و کلی پیدا کنی یا نکنی، هر کاری دوست داری بکن. منی که کانتم میگم ای عالم، ای دانشمند، اگر حکمت میخواد ضروری و کلی باشه باید این مقدمات توش باشه. پس کانت دیگه کاری با دانشمندا نداره، دانشمندا کار خودشونو میکنن. کانت داره میگه که ای دانشمند اگر حکم ضروری و کلی داری میدی باید اینجوری باشه با این مقدم. پس تجویز عملی نمیکنه کانت که برید مثلا چیکارا بکنید، چیکار تا کم کم بتونید از افق مقولات و عالم نگاه کنید و اینا. دیگه تجویز و دستورالعمل درش نیست. فقط میگه که اگر میخواهی علمت ضروری و کلی باشه باید از اون بالا تا پایین فعل سنتز اتفاق میفته. از اون بالا تا پایین سنتز، با یک سنتز جامع از اون بالا تا پایین شی مبدل به شی میشه. عجیب حرف مهمی داره میزنه. متوجه عظمت، مهم بودن، بدیع بودن، عمق، چیزی که کانتی متوجه اینا شدید میشید بچه ها؟ تصدیق میکنید یا نمیکنید؟ همون دیگه بالاخره یک کاری داره میکنه. سنتز از بالا تا حضرت ابراهیم عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده که چطوری مرده را زنده می کنی، به من نشون بده چطوری مرده را زنده می کنی. نپرسید چجوری مرده زنده میشه، گفت چجوری مرده را زنده می کنی. این خیلی سوال مهم، و برای اینکه اینو نشون بده خدا به این، یعنی اگه این بخواد بفهمه که خدا مرده رو چجوری زنده میکنه، باید بشین تماشا کنه، مثلا تماشا کنه که مرده زنده شد، مثلا یه دفعه یه مقدار خاک رس بعد گل پیدا چیز شد و بعد به هم جمع شد شکل کبوتر شد و یهو پرید، این مثلا این زنده شد. اینجوریه؟ نه، یه راه دور که این ابراهیم مجرای فعل حق بشه، یعنی فعل از طریق او اتفاق بیفته، یعنی او، یعنی فعل خدا بیاد از وجود او. وقتی از وجود او رد میشه، یعنی این انرژی از وجود او رد میشه، این متوجه میشه فعل داره چه جوری اتفاق میفته، یعنی مجرای فعل الهی قرار بگیره. حالا بلا تشبیه کانتم هم میگه اگر این شی میخواد شی بشه، باید از مجرای وقوف استعلایی بیاد به مقوله و مقوله بیاد به شی تا شی شی بشه. یعنی این نفس انسان باید در مجرای وقوف استعلایی قرار بگیره تا این شی شی بشه. اینا رو داره میگه اینجا. خب اینا رو گفت. خب خیلی جالبه دیگه. بله. چرا؟ بله. ممکنه هماهنگ نشه. ممکنه هماهنگ. خب سوال خوبه. خب اگه هماهنگ نشد چی؟ دوباره سوژه برمیگرده به وضع قبلیش. یعنی سوژه دائما در، ببینید سوژه دائما در کشف نگاه مقولیه. یعنی هی سوژه میخواد اون نگاه مقولی رو کشف پیدا، به اون دسترسی پیدا کنه. اگر الان به این نتیجه رسید که مثلا فرض بفرمایید که آب در 100 درجه به جوش میاد، بعد توی شرایط دیگه دید که نه آب در 100 درجه به جوش نمیاد، خب چیکار میکنه؟ برمیگرده دو مرتبه تجزیه میکنه. نه این هی اونو تصحیح میکنه. ببینید از اون بر نه این تصحیح میکنه. ببینید کانت یه جمله خیلی مهم میداره، میگه ما اینطور نیستیم، از قبل اینجوری بودن که میرفتن وسط طبیعت و طبیعت رو کشف میکردن. داره به بیکن انتقاد میکنه، میگه آقای بیکن یه مثلا انبانی گرفتی دست رو یه میدید تو طبیعت جمع میکنی، استقرا میکنی دیگه، اینا رو جمع میکنی کنار هم قرار. میگه نگاه ما به طبیعت این نیست، نگاه من به طبیعت نگاه قاضیه به متهم، نگاه قاضی. قاضی چیکار میکنه؟ قاضی سوال میکنه، قاضی سوال میکنه یه چیزایی، بعد هی به مدارک رجوع میکنه، ببینه که این چیزایی که اینا گفتن با این مدارک جور در میاد یا در، اگر جور در نمیاد دو مرتبه از یه موضع دیگه سوال میکنه. یعنی قاضی وقتی میره تو طبیعت، یعنی سوژه توی طبیعت نمیره امور رو جمع کنه، هی از طبیعت سوال میکنه، بعد مراجعه میکنه به مقولات، سعی میکنه با مقولات اینا رو تطبیق بده، تطبیق نمیکنه. اگه تطبیق نکرد دو مرتبه از طبیعت سوال میکنه. یعنی دائم تو سوال و جواب از طبیعت که شکل میگیره این امور. یعنی شما دائم سعی میکنی که این کپیه رو با اصل تطبیق بدی، اگه تطبیق نکرد دو مرتبه سعی میکنی تطبیق. شما دائم در حال تطبیق این کار به اون هستی،
یعنی حالت پندار این اصل و این کپیه نیست، من میرم
آفر. یعنی تو کپی اشتباه کردی، دوباره باید بری کپی دیگه به دست بیاری. اصل سر جای خودشه، شما تو کپی اشتباه میکنی، هی فکر میکنی این کپی اصله، بعد میبینی نشد. یعنی دائما شما تو این سوال و جواب که با طبیعت داری هی پرسش میکنی، طبیعت جواب میده، بعد میبینی جور در نمیاد، دوباره پرسش میکنی، دوباره جواب. یعنی بالاخره گاهی طبیعت میزنه تو کاسه کوزه شما و فکر میکنی این چیزا که به دست آوردی درست داره غلط. ملاک تجربه. یعنی ملاک تمیز همون چیزایی که تو علم مطرحه، یعنی هرچی تو علم مطرحه. بعد این که پوپر میشه مثلا کریتیکال راسیونالیزم که کانتیه، همین کارو میکنه دیگه، میگه اول شما برو یه تئوری بده، بعد تئوری رو از طریق حدس ها و ابطال ها یه سر کن باطل کن. یه ابطال پذیری کانتیه، یعنی میگه شما حدس میزنی، یعنی از قبل طرح میندازی به طبیعت، بعد میری سراغ طبیعت تا ابطال کنی. اگه ابطال کرد دوباره حرفتو پس میگید، دوباره طرح میندازید. اگه ابطال نکرد شما فکر میکنی ضروری و کلی. تا وقتی طبیعت ابطال نکرده شما ضرورت و کلی. پس در واقع یه جور، یعنی اون مفهوم کانتی میاد مثلا در فکر پوپر مبدل میشه به حدس ها و ابطال ها. یعنی حالا دیگه علمه که تعیین میکنه که چجوری باید تطبیق بکنه به مقوله، کاری دیگه کانت نداره با اینا. کانت داره صورت رو بحث میکنه، میگه این جور میشه علم پیدا کرد، اما دیگه روش های علمی روش های علمیه، کانت دیگه به اونا کاری نداره. خب پس خیلی حرف مهم میشد، حالا فهمیدید بالاخره چی شد؟ یه ذره فهمیدید؟ حالا شهر را بیالاخره بعد در A127 کانت در A127 کریتیک میگه که however exaggerated and absurd it may sound to say that the understanding is itself the source of the laws of nature and so of its formal unity, such an assertion is nonetheless correct and is in keeping with the object to which it refers, namely experience. اینا از عجایب سخن کانت. بعد از اینا حالا دیگه کانت همچی حرفش رو اوریان و بدون تعارف اینجا میگه، میگه هر چند مبالغ آمیز و گزاف به نظر می آید، هرچند مبالغ آمیز و گزاف نظر می رسد که بگویی که فاهمه است که سرچشمه قوانین طبیعت است. اگر یک کسی بگه فاهمه سرچشمه قوانین طبیعت است، یعنی طبیعت رو ما طبیعت می کنیم، طبیعت که خودش چیزی نیست، منم که به طبیعت قانون میدم، چون قانون مال چیه؟ قانون مال فاهمه است. پس طبیعت فی حد ذاته نه قانون داره نه قانونی داره که بشه کشف کرد، نه چیز قابل توجهیه. اون چه که قانونه مال فاهمه است. پس فاهمه است، سرچشمه قوانین طبیعت فاهمه است. خیلی حرف رو از این خود بنیاد از این بالاتر میگه من اصل قوانین طبیعت منم و بنابراین این وحدت سوری اساساً مال فاهمه است، اگرچه این بسیار مبالغ آمیز و گزاف است، ولی این واقعا it's correct، با وجود این is correct، همینه که ما میگیم و درست مطابقت میکند با اون شیئی که ما به اون رجوع میکنیم، یعنی experience، تجربه. بعد دوباره در دنبالش در A129 میگه not to assert in this manner that all these، حالا این دیگه باز از عجایب سخن کانت، اینا دیگه خیلی مکشوفه، دیگه کشف حجاب کرده کانت. Not to assert in this manner that all these appearances and consequently all objects with which we can occupy ourselves are one and all in me. That is our determinations of my identical self. Is only another way of saying that there must be complete unity of them in one and the same a perception. اکنون اگر بگوییم که تمام مظاهر عالم تعینات منند، تمام مظاهر عالم تعینات منند، من شخصی میگه تمام تعینات، تمام اشیاء عالم تعینات منند، که همچین چیزی بگیم این عین واقعیت رو گفتیم. Are determinations of my identical self، همشون تعینات هویت واحده من هست. اپیستمولوژی در کانت با انتولوژی یک نفس العمد دیگه کجا بود؟ آی شهرابی نفس العمد یعنی چی؟ نفس العمد دیگه در کار نیست که. نفس العمد خدا رحمتش کنه. اشیا یعنی همین عالم که توش زندگی میکنی. اشیا این عالم. میگه این عالم سر تا پا تعینات منه. عالم تعینات منه. دیگه نفس العمد اون نفس العمد روشه. اون مال خداست. یعنی تقسیم کرده نفس العمد مال خداست، این جهان مال ما، جهان ما. یه دانشجوی فلسفه بود با یه دانشجوی دیگه هم اتاقی بود، دانشجوی فلسفه، بعد اینا خب وقتی مرغ نهار اینا میشد یه تخم مرغ میجوشوندن و تخم مرغ جوشیده رو میبردن میذاشتن تو سفره. بعد این دانشجوی فلسفه اهل استدلال به اینا برای اون دانشجو اثبات میکرد که این تخمر دوتاست، دلیل میو اثبات. خب اونم مات و مبهوت که بعد اثبات شد که این دوتاست. بعد میگو حالا اینو من میخورم، اونی که اثبات کردم و تو میخورم. کانت هم اینجوری میگه، میگه ذوات اشیا، اصلا اشیا دوتاست، ذوات اشیا نفس الامر، این مال شما، اون که مال ما هست همه اشیا ایناست که ما باش زندگی میکنیم، اینا مال من. پس دوتا اثبات کرده کن، اونا رو برای شما گذاشته که باش مشغول باشید و ذوات اشیا و اینها، هی سعی بکنید به ذوات اشیا برسید، پیشکش. این که بی خودیه و دریوری و ایناست، اینا مال ما. بعد میگه اینا تجلیات منه. دیگه وحدت وجودی تام، وحدت وجود تو عرفان خونده دیگه، تمام عالم اسماء و صفات حق هم در حضرت احدیت، بعد حضرت واحدیت، بعد عالم. کانت همه اینا رو که در عرفان میگن حالا اینا جزه داره میگه، میگه اون غیب الغیوب که من استعلاییه ظهور میکنه در حضرت احدیت، بعد حضرت احدیت در حضرت واحدیت که مقولات هن، حضرت واحدیت ظهور میکنه در عالم طبیعت که اشیاء هن و اینا همه مظاهر من استعلایی هن. پس داره میگه تمام اینها must be complete unity of them in one and the same perception، همه اینها مجموعاً در من استعلایه، در یک خداگاهی همه اینها جمع شده. فلسفه یه زمینه، محی‌الدین عربی و کانت توی زمین دارن بازی میکنن، منتها از زمین تا آسمون با هم، از زمین تا آسمون فرق دارن، اما توی زمینن. افلاطون و کانت از زمین تا آسمون فاصله دارن، اما توی زمینن. ملا صدرا و ابن سینا و عرب همه توی زمینن، چرا فکر کردید، چرا بعضی ها فکر میکنن فلسفه اسلامی یه چیز دیگه است؟ والا بلا اینجوری نیست. فلسفه اسلامی مگه مال فارابی نیست؟ مگه فارابی شاگرد افلاطون ارسطو نیست؟ مگه از اونجا نیامده؟ مگه ابن سینا سر تا سر نمیگه و قالف التعلیم الاول، قالف التعلیم الاول؟ مگه سر تا پا نمیگه ارسطو اینو گفت، ارسطو اینو گفت، ارسطو؟ یک چیز بوده، یه چیز بوده، اومده این طرف شده این فیلسوفای ما، فیلسوفای اسلامی شده، اون طرف بوده رفته شده کانتو، دکارتو، کانتو، لایبنیتس. یک مبدا داره. وقتی ما بلد نیستیم، وقتی عمق نداریم، وقتی نمیشناسیم، حکم سطحی میکنیم. یه استادی منطق میداد، استاد منطق بود، به شاگردش منطق درس میداد، بعد اون منطق خون، بعد بهش گفت که اکنون ای شاگرد، ای تلمیز، ای دانشجو، دیگه الان استاد تو منطق یاد گرفتی، حالا برو تو خیابون، برو بین مردم ببین اینا که یاد گرفتی اونجا مردم که حرف میزنن رفتی حرفشون به منطق داره یا نداره. هی رفت و یه چند سباهی بعد برگشت به استاد، گفت این چیزا که ما در منطق خوندیم اصلا و ابدا مردم نه رعایت میکنن، نه شکل اول سرشون میشه، نه شکل دوم، نه جنس میفهمن، نه فصل میفهمن، اینا یک چیزایی میگن مردم. بعد استاد منطق گفت معلومه که هیچی از منطق نفهمید. دوباره بخون، دوباره خون، دوباره فرستادش تو حالا برو. برگشت گفت همه شون منطق، هر چی میگن منطقه، ولی تو باید بفهمی که این صحبتی که این میکنه مغالطه است، شکل اول، شکل ثانی، جنسش تو اینا که به این اصطلاحا حرف نمیزنن، اونا به حرف خودشون میگن. اون میگه رو اون مثلا روی کرکره مغازه نوشته مثلا به علت فوت پدر مغازه تا اطلاع ثانوی تعطیل است، به علت فوت پدر. پس فوت پدر علت برای تعطیل شدن مغازه، فوت پدر که امر سلبیه علت شده برای امر سلبی، یعنی یه امر سلبی علت برای امر سلبی. چطوری امر سلبی علت برای امر سلبی میشه؟ اما این بیان میکنه، تو که فلسفه خوندی باید توضیح بدی که چطور میشه به علت فوت پدر مغازه تا اطلاع ثانوی تعطیله. اون حرف فلسفی منطقی داره میزنه، تو که خوندی توضیح بده که داره چی میگه. فلاسفه هم همشون یک قماشن، زیر قماش، منتها شما باید بفهمی این چی گفت، اون چی گفت، این چه ربطی به حرف داره، اون چه ربطی داره به حرف. این دوباره فکر نکنید من دارم میگم همه فیلسوفا یه چیز میگن. اگه دوباره همچه چیزی متوجه شدید دو مرتبه ظلم مبین در حق من کردید. میگم یه زمینه توش بازی میکنن، اما از زمین تا آسمون با هم فرق داره، زمینشون یکیه. یه چیزه به نام موجود به ماها و موجود همینطور دنبال اونه ول نمی کنه، همینجور دنبال موجوده به ماها و موجود هم هی ارسطو گفته اینا دنبال. پس نتیجه گرفتیم که این الان یه حرف مهم زد، گفت تمام موجودات عالم تعینات من هم گفتیم دیگه. کفر از این بالاتر و بیانتر کفر. برای هم انگلس بهش میگفت که ماتریالیست شرمنده، میگفت این کانت ملحد شرمنده. خب بدین ترتیب تازه رو میخوام درس بدیم اینا که تازه اینا که گفتیم وارد میشه کانت در حالا بحث‌های بعدی و میرسه به بحث اصول فاهمه محض. یه ذرم کانت بگیم. اصول فاهمه محض. حالا من کلیات شویان رو دارم. بعد کانت میخواد بگه که حالا اگر فاهمه محض رو در نظر بگیریم، یعنی نه فاهمه ای که مشتغل به شهود محسوسه به امپریکال، نه فاهمه ای که مشتغل به محسوسه، فاهمه محض، یعنی همون سنتزهایی که در محض فاهمه وجود داره. پس کانت معتقده اگر شما اصلا کاری با امر محسوس نداشته باشی و در فاهمه محض باشی، شما میتوانی یک عده فرمولهایی، یک عده اصولی، یک عده احکامی در خود فاهمه، از اون حس که فاهمه است نه از اون حس که مشتقل به عالم محسوسه، به دست بیاری. اون اصول را کانت بهش میگه اصول فاهمه محض، the system of the principles of pure understanding. سیستم یا نظام یا دستگاه اصول فاهمه محض. مقصود کانت چیه؟ مقصودش اینه که یک اصولی، حالا غیر از اون مفاهیم مفاهیم محض، یعنی مقولات، مفاهیم محض که خودشون مقولاتن مبدل میشن به یک عده احکام، یعنی خود فاهمه دوباره این مقولات رو مبدل میکنه به یک عده احکام که این احکام حاکمند بر کل طبیعت، احکامی که بر تمام طبیعت حاکمند، یعنی یک جور فلسفه طبیعت هم. فلسفه طبیعت، یعنی طبیعت همیشه مقهور این احکامه، یا ما نمیتوانیم بیرون از این احکام عالم طبیعت را بشناسیم. همونطور که احکام مقولات در چهار وجه نظر بودن، وجه نظر کمیت، وجهه نظر کیفیت، وجهه نظر چیز نسبت، وجهه نظر جهت، یه همینطور که خب این وجهه نظرها هستن، یه عده احکام فاهمه به دست میاره که اون احکام فاهمه محضن. این احکام را دستبندی میکنه در ذیل این چهارتا و اینطوری میگه axioms of intuition. از وجهه نظر کمیت شما میرسی به axiom ها، یعنی اصول متعارفه شهود، اصول متعارف شهود اون احکامی هستن که مال فاهمه محضن ذیل وجه نظر کم. در ذیل وجه نظر کیفیت میگه anticipations of perception. anticipations پیشیابی های ادراک حسی. anticipations of perception. ذیل وجه نظر نسبت اون اصولی که به دست میاد، کانت بهش میگه analogies of experience، تشابهات، تماثیل، تشابهات تجربه. analogies of experience، تشابهات تجربه. و این آخری را میگه postulates of empirical thought in general، اصول موضوعه تفکر تجربی، این جنرال به طور عام. و چهار دست حکم از متن فاهمه، اینا هیچ ربطی دیگه به محسوس ندارن، از محسوس بالاترن ولی حاکم بر محسوسن، اصول حاکم. حالا یکی یکی اینا رو باید بحث کنید. این اگر کم یا فکرشت اینا چیه که آیه عربی، آیه جمالی، آیه ساجدی، آیه سلمانزاده، آیه شهرابی، آیه شهریاری، آیه آل قیان، آیه فتاحی، آیه کاظمی، آیه کریمی، شعر بخونم.